بالاترین شأن نبوت و رسالت بحث عصمت است و همچنین به تبع نبوت و رسالت امامت و ولایت هم مهمترین شأنشون عصمت هست.
انکار خدای ازلی نتوان کرد.
سنگ زیرین بنای اعتقاد امامیه در بحث از نبوت و رسالت و همچنین امامت و ولایت بحث از عصمت امام و رسول هست.
تفریق رسول از ولی نتوان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و محمد جعفر جان. محور سخن بحث از عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم بود. بعد از فراغ از آیه شریفه تطهیر و بررسی واژگان قرآنی در آیه شریفه و به اثبات رسیدن این مطلب که مراد از اهل البیت در آیه شریفه تطهیر بنابر آنچه که خداوند در این آیه شریفه بیان فرموده است، غیر از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما و آلهما الطیبین الطاهرین و همچنین وجود مقدسه صدیقه طاهره امام مجتبی و آقا سید الشهدا علیهم الصلاة و السلام و صلوات الله علیهم اجمعین که در زمان نزول آیه شریفه حاضر بودند و تا به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و جل الله تعالی فرجه الشریف که 12 امام و 14 معصوم تنها و تنها مصادیق اهل البیت علیهم الصلاة و السلام هستند، بعد از فراغ از این آیه شریفه و بیان مطالبی که در ذیل آیه گذشت رسیدیم به قسمت دوم بحث که به هر حال پاسخگویی به بعضی از آیاتی است که عده‌ای از جهال و مقرضین نسبت به ساحت مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم کوشیده اند که با توجه به این آیات متشابه ساحت مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم رو خدشه‌دار کرده باشند بنابر زعم باطل و گمان خیالی خودشون. عرض کردیم وجود مقدس خداوند در آیات شریفه قرآن من جمله آیه 7 از سوره آل عمران که این آیه انشاءالله در آینده مورد بحث ما واقع خواهد شد و موضوع فهم القرآن رو در ذیل این آیه شریفه بررسی خواهیم کرد انشاءالله. خداوند در این آیه شریفه فرمودند هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله هو الراسخون فی العلم تا آخر آیه 7 از سوره مبارکه آل عمران. خداوند می‌فرماید که چینش ما در نزول آیات شریفه قرآن به این نحو بوده است که قرآن رو صاحب آیات محکم و آیات متشابه قرار داده ایم. محکمات قرآن به تعریف امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که یعرفه العالم و الجاهل. عالم و جاهل می تواند محکمات قرآن رو درک کند. مراد از جاهل غیر عالم هست، نه اینکه کسی که هیچ بلد نباشه، کسی که ترجمه قرآن رو بفهمه، ادبیات عرب رو آشنایی داشته باشه، با توجه به این ادبیات میتونه بفهمه که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این آیه از آیات محکم هست، شناسنامه خداوند رو داره بیان میکنه و وجود مقدس خداوند رو در اوج عظمت به توصیف کشیده است. این رو هر کسی می فهمد. اما بعضی از آیات که آیات متشابه هستند، از اسمش معلوم هست امر در این آیات مشتبه می شود بر مخاطب، بر خواننده. لذا برای رفع این اشتباه و تشابه باید مراجعه ای داشته باشه. مراجعه به کجا باید داشته باشه؟ آیا به اشخاصی مثل خودش؟ خودش جهل داره در دریافت یک حقیقت از یک آیه شریفه و فهم ما اراد الهی از این آیه شریفه مخاطب به اشتباه افتاده. دو تا معنا، یک معنای ایمان، یک معنای کفر از این آیه درک میکند. کدوم حق هستش؟ اینجا باید مراجعه داشته باشه. مراجعه به چه کسی باید پیدا بکنه؟ قرآن میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل آیات متشابه رو کسی نمیداند مگر خداوند و راسخان در علم. واو واو استیناف نیست، واو واو عطف است. به جای خود ما مفصل در مورد این آیه شریفه بحث خواهیم داشت. کلمات بعضی از بزرگان اهل تسنن مثل تفسیر روح المعانی از برای آلوسی در ذیل آیه شریفه بررسی خواهد شد. ادله‌ای که آلوسی اقامه کرده است بر این که واو واو عاطف است نه استیناف، به جای خود بررسی خواهد شد. لذا تأویل آیات متشابه بر عهده خداوند است که در آیات قرآن بیان شده. یعنی برای رفع تشابه باید به محکمات قرآن مراجعه کرد. این یک سبب رفع امر تشابه می شود. و راه حل دومی که خدا قرار داده در کنار مراجعه به قرآن، مراجعه به راسخان در علم است. راسخان در علم، رسوخ در علم یعنی ثبات و استمرار در دریافت مفاهیم. لحاظه کسانی که تبدل رأی پیدا می کنن راسخ در علم نیستن. پس قطعاً علما و بزرگان جزء راسخان در علم نخواهند بود، چون تبدل رأی، تغییر نظر از خصوصیات علما بوده است و هست و خواهد بود. در مورد واژه راسخان در علم هم ما به جای خود باید مفصلاً بحث کنیم. پیرامون این آیه وقتی وارد بحث شدیم، از علمای بزرگ اهل سنت مطالبی رو نقل خواهیم کرد که راسخان در علم طبق مفهوم قرآن اولا غیر از پیامبر و اهل بیت معصوم پیغمبر کسی نخواهد بود. ثانیا روایاتی رو متفقون علیه شیعه و اهل تسنن اقامه خواهیم کرد در ذیل آیه شریفه که مراد از راسخان در علم شخص خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصوم پیغمبر است. نه هر کسی از راه رسید و ادعای علم و فضلی کرد بخواد داخل در راسخان در علم بشود. بنابر اظهار جهلی که بزرگان اهل سنت از ابوبکر ابن ابی قحافه و عمر ابن الخطاب و بنی امیه و بنی العباس و دیگران آورده اند در کتابهاشون، قطعاً این آقایونی که خودشون میگن ما جاهل هستیم نسبت به دریافت معنای کلاله ابا و همچنین غسل جنابت رو بلد نبودند، حکم شرعیش رو آشنایی نداشتند. کسانی که اظهار جهل به این مطالب کرده اند و بزرگان اهل سنت به تصریح نوشته اند در کتب معتبری خودشون، قطعاً اینان از مصادیق راسخانه در علم نیستند و نخواهند بود. این بحث مفصل طلبتون به جای خود. غرض آنچه از این آیه شریف الان مربوطه به این بحث ما می شود این است که قرآن آمیزه است از آیات محکم و آیات متشابه. محکمات قرآن اونایی که همه می فهمند و اشکالی درش نیست، اما متشابهات قرآن آیاتی است چند پهلو که ما اراد الهی در نگاه اول به ذهن انسان شاید بر نخوره، اما با کمی دقت و تأمل و نگاه به آیات و کلمات پیغمبر میتوان این حقیقت رو پیدا کرد و با ما اراد الهی آشنا شد. متاسفانه و مع الاسف تعدادی از آیات قرآن هست که بعضی از مقرزین و بعضی از جهال با تمسک به این آیات و تشابه مفاهیمی که در این آیات گنجانیده شده از اون مسیر حق فاصله گرفتند و در برابر محکمات قرآن و سنت قطعیه پیامبر به هر حال به مبارزه و ستیزه جویی برخواستند. یکی از آیات آیه شریفه 7 از سوره ضحا بود که در جلسه قبل ما متعرض این آیه شریفه شدیم و بحث به اینجا انجامید که وجود مقدس خداوند در این آیه شریفه می‌فرمایند که و وجدک ضالا فهدا. در نگاه ابتدایی معنایی که به ذهن بعضی از مخاطبین شاید خطور کند، مخاطبینی که با فرهنگ آیات قرآن بیگانه هستند، حالا حداقل انصافی که به خرج بدیم بگیم جاهل هستند، و مقرزین هم با نگاه ابتداییشون به این آیه شریفه اون چه که از این کلمه استفاده کردن میگن کلمه ضالن فقط به معنای زلالت و گمراهی آمده است و وجود مقدس پیامبر رو متصف می کنند به جهل و نستجیر و بالله و نعوذ و بالله به مطالب بالاتر که شخصی مثل سدی با کمال بی‌حیایی به خودش اجازه میده در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام بنویسد که پیامبر قبل از آنی که به بعثت برسد ایمان هم نداشته، نعوذ و بالله و نستجیر و بالله. کار به اینجا میرسد. بعضی از مقرزین و جهال نظر دارند که این آیه و وجدک ضالا فهدا یعنی ما پیامبر رو گمراه دیدیمش هدایتش کردیم، که این مطلب مطلب باطلی است، چون با عصمت مطلقه پیامبر سازگاری ندارد. با اونچه که خداوند در آیات شریفه دیگر من جمله آیه تطهیر، من جمله آیه شریفه‌ای که در خود سوره ضحا قبل از این آیه آمده است، ما ودعک ربک و ما قلا، یا آیه دیگر ولسوف یعطیک ربک فترضا، که مطلبش گذشت و بحث از این آیات گذشت که خداوند در اوج عظمت پیامبر رو به توصیف کشیده است در این آیات شریفه. چطور میشه بعد از این مدح و ثنای نسبت به خاتم الانبیا که یا رسول الله ما ودعک ربک و ما قلا، هیچگاه تو ما رو به خشم در نیاورده ای و هیچگاه ما تو رو رها نکرده ایم، چطور میشه خداوندی که این چنین با تصریح و بالعیان داره وجود مقدس پیامبر رو در اوج عظمت معرفی میکنه یهو بعد از او بیاد بگه که بله 40 سال هم گمراه بودی، بعدا ما آمدیم هدایتت کردیم؟ این تعارض و تناقض هست. و از خصوصیات قرآن که سبب اعجاز قرآن بوده است و هست و خواهد بود اینه که تناقض در آیات قرآن وجود نداره، اختلاف بین آیات قرآن وجود نداره. اگر بخواد تناقض و اختلاف وجود داشته باشه ما اراد الهی وسط گم میشه، آخرش خدا ما نفهمیدیم پیغمبر رو باید مدحش کنیم یا ذمش بکنیم. تو یه خدا هم نعوذ بالله و نستجیر بالله ذمش کرده یه جا مدحش کرده، از من خلق خودتم بیشتر از این توقع نداشته باش. تناقض در قرآن اساس قرآن رو زیر سوال میبرد، تمام حکمت قرآن و حکمت مطلقه الهی رو به سخریه میگیرد. لذا تناقض در قرآن وجود ندارد. جهل ما نسبت به مفاهیم قرآنی سبب این نگاه ابتدایی و نگاه باطل شده است. لازم عرض کردیم در جلسه قبل که کلمه ضل در قرآن به چند معنا آمده است. آیه شریفه 10 از سوره سجده و قالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، سوره سجده آیه 10 خداوند از کلمه ضل استفاده کرده است. بعد در اینجا معنای گم شدن و پنهان شدن رو اراده کرده است. همچنین در آیه شریفه دیگر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 1، در این آیه شریفه مراد از اضلّ از بین بردن هست، نه گمراه شدن و گمراه کردن. خداوند می‌فهمد کسانی که کافر شده اند و صد راه از حق و حقیقت می کنند، اینان کیا هستند؟ اضل اعمالهم، اعمالشون رو ما از بین برده ایم، هبت عمل شده اند. نه اینکه عملشون رو گمراه کنیم، نه خودشون هم گمراه اند، عمل صالحی ازشون سر نخواهد زد که بخواد مورد قبول بوده باشد. در آیه شریفه دیگر 8 از سوره حضرت یوسف علی نبینا و علی علیه السلام، برادران یوسف چه عرضه داشتن؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، همانا پدر ما در اشتباه آشکار به سر میبرد، در اشتباه آشکار. یا در سوره حضرت یوسف آیه 95 خداوند میفرماید قالو، نه اینکه فقط فرزندان یعقوب، دیگران هم گفتن، قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، قسم خوردند که توی یعقوب بر اشتباهی بودهی و هنوز هم بر این اشتباه پافشاری میکنی. پس مراد از کلمه ضل در قرآن فقط معنای انحراف از حقیقت و گمراه شدن نیست، از بین بردن، از بین رفتن، پنهان شدن، مخفی شدن، اینها هم جزء معانی هست. اشتباه، اینا تمام جزء معانی کلمه ضل هست در مفاهیم آیات شریفه قرآن. وقتی ما مراجعه میکنیم به آیات شریفه قرآن، کلمه ضل رو در و وجدک ضالا فهدا بررسی میکنیم، میبینیم کلمه ضالا به معنای گم شده است. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم گم شده بودند در بین مردم و در بین جاهلیت عرب قبل از اسلام. حقیقت خاتم الانبیا مخفی بود. اون چه که وجود مقدس خداوند از توحید و معارف در قلب خاتم الانبیا قرار داده بود، برای مردم ناگفته مانده بود. پیامبر گم شده خداوند بود در بین این خلق گمراه. گنجی بود وجود مقدس خاتم الانبیا به ویرانه شرک و کفر و بت‌پرستی قبل از اسلام. این مفهومی است که ما خودمون از آیه شریفه میفهمیم و وجدک ضالا فهدا، خداوند این گوهر رو رونمایی کرد، نشون داد به خلق و بشریت. پس مردم هدایت پیدا کردند به برکت خاتم الانبیا، به واسطه خاتم الانبیا. پس با معرفی پیامبر و پیدا شدن این حقیقت در متن جامعه، جامعه توانست خودش رو هدایت یافته ببیند. همین مطلب رو شما میتونید از ابن عباس هم ببینید. در کجا؟ در کتاب تفسیر الدر المنصور جلال سیوطی، در ذیل آیه شریفه و وجدک ضالا فهدا میتونید ببینید. آدرسی که ما داریم جلد 6 صفحه 362 هست، اما قطعا آدرس ها فرق میکنه. در ذیل آیه مراجعه به تفسیر الدر المنثور سیوطی داشته باشید. ان ابن عباس فی قوله تعالی و وجدک ضالا فهدا، چی میگه ابن عباس؟ قال ابن عباس و وجدک بین ضالین، خداوند پیامبر رو در بین گمراهان یافت. نه اینکه خود پیغمبر هم گمراه باشه، نعوذ بالله، در بین گمراهان. و وجدک بین ضالین فاستنقذ من ضلالتهم، پس پیامبر رو از گمراهی و زلالت اینها حفظش کرد. بله، ما ودعک ربک و ما قلا، ما هیچگاه تو رو رها نکرده ایم. قطعا این معنا با اون آیه شریفه همخوانی دارد. وجود مقدس خاتم الانبیا رو خداوند در جاهلیت، در بت‌پرستی، در شرک، کفر، نفاق، فسق، در رجسی که به تمام معنا جاهلیت عرب رو پوشانیده بود، خداوند در یه همچین محیطی پیامبر رو حفظ کرد. ما ودعک ربک و ما قلا، ما هیچگاه تو رو رها نکردیم یا رسول الله. چه موقع بوده است که پیامبر خداوند وجود مقدس خاتم الانبیا از حمایت الهی بهره نبرده باشد و خداوند او رو رها کرده باشد؟ و وجد که بین ضالین فستن قدم ضلالتهم. غیر از مثل ابن عباس و طبری که در کتب تفسیری اهل سنت همین معنا و قریب این معنا ازشون نقل شده، قال مولانا علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه، اینجا هستش که ارزش و اعتبار کلام حضرت رضا سلام الله علیه به دست میاد. کسانی که متاسفانه و مع الاسف از فرهنگ اهل البیت فاصله گرفتن و قرآن رو دائر مدار فهم ناقص و جهل خودشون میخوان معنا کنند و تفسیر کنند، بهره ای از قرآن نخواهند برد. اما کسانی که آیات قرآن رو کنار هم بگذارند میرسند به کلام معصوم، چون بین قرآن و بین معصوم اختلافی وجود ندارد. وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف ثقلین فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. من دو تا مطلب رو در بینتون میگذارم، قرآن و عترت. لن یفترقا، هرگز از هم جدا نخواهند شد، حتی یردا علی الحوض، تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. اختلافی بین قرآن و عترت وجود ندارد. اگر اختلافی دیده شود، این اختلافی است که در نگاه بیننده استش. کلامی که قطعی و صدور از معصوم بوده باشد، اگر معصوم در مقام بیان هست، تقیه در کار نیست، توریه در کار نیست، امام می تواند آزادانه مطلب رو بیان فرموده باشد، قطعا اون کلام هیچ اختلافی با قرآن ندارد. اگر روایتی از جهت تقیه صادر شده باشد، از جهت توریه صادر شده باشد، ممکن هست به حسب ظاهر در نگاه خواننده و مخاطب به هر حال با قرآن شاید همخوانی نداشته باشه. ولیکن اگر امام در مقام بیان است و آزادانه بدون تقیه میتواند مطلب رو ادا کند، هیچ اختلافی بین قرآن و کلام معصوم دیده نمیشود. لذا وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه در ذیل آیه شریفه مطلبی دارن. در تفسیر برهان میتونید ببینید، در تفسیر نور الثقلین میتونید ببینید، تفاسیر متعدد از شیعه از وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه این مطلب رو نقل کردن که حضرت فرمودند، وجود مقدس حضرت سلام الله علیه فرمودند فی قوله تعالی، چی فرمودن حضرت؟ قال فردن لا مثل لک فی المخلوقین، فردن لا مثل لک فی المخلوقین، فآوى الناس الیک و وجدک ضالا فهدا، ای ضالا فی قوم، ضالا فی قوم لا يعرفون فضلك، لا يعرفون فضلك، فهداهم إليك، فهداهم إليك. وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه معنای رو بیان می‌فرمایند که همخوان با آیات قرآن هست. حضرت می‌فرمایند که خداوند تو را گم شده ای دید در بین قوم جاهلی، قومی که تو را نمیشناختند، تو گوهری بودی گم شده در بین این قوم جاهل و بت پرست که لا یعرفون فضلک، فضل تو را نمیشناختند. فهداهم الیک، خداوند اینان رو هدایت کرد به طرف تو، خداوند هدایت کرد اینان رو به طرف تو، فهداهم الیک. بعد در ادامه می‌فرماید الم یجد که یتیمن فآوا. بیان حضرت رضا در ادامه این آیه این هستش، تعول اقواما بالعلم فاغناهم الله بکه، فاغناهم الله بکه. اینی که خدا میفرماید علم یجد که یتیمن فآوا، منظور این است که خداوند اداره و سرپرستی اقوامی را با علم و دانش بر عهده پیغمبر قرار داد. پیغمبر توانست فآوا مردم رو پناه دهد، فآوا مردم رو پناه دهد به واسطه اداره و سرپرستی پیامبر و علمی که خدا در اختیار او قرار داد. وجود مقدس خاتم الانبیا مردم رو هدایت کرد و پناه داد. حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم حدیثی هم دارن که حضرت می فرمایند من علی ربی و هو اهل المن، تنها کسی که می تواند منت بر من بگذارد خداوند است. وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم مطلبی است بعضی از بزرگان شیبش اشاره کردند. وجود مقدس حضرت پدر را از دست داد، بنابر قول مشهور قبل از آنی که متولد بشه. ولایت پدر بر سر اون بزرگوار نبود. مادر هم باز در طفولیت از دست رفت. جدش حضرت عبدالمطلب هم و همچنین تا قبل از سن تکلیف کسانی که حق ولایت به گردن خاتم الانبیا داشتن همه به رحمت خدا رفتند، چون قرار نیست کسی منتی بر پیامبر داشته باشه و حق ولایتی بر پیغمبر داشته باشه. پیامبر کسی است که حق ولایت بر تمام بشریت دارد. وجود مقدس حضرت رسول یتیمی بودند، تنها بودند. در عین حال اینکه تنها بودند و منتی بر سر آن بزرگوار نبود، به واسطه ولایت و علمی که خدا در اختیارش قرار داد، فآوا یعنی فآوا ناس، مردم را آمد پناه داد و هدایت کرد. منت رو خدا به گردن پیغمبر داره و پیغمبر هم منت بر گردن مردم دارد. اون قسمت آیه‌ای که مورد بحث ما هستش و وجدک ضالاً فهدا هست، عرض کردیم مفهوم آیات قرآن می‌فرماید منظور از ضالاً زلالت و گمراهی نیست، به معنای مخفی شدن و پنهان شدن است. تعبیر ابن عباس همین رو تایید می‌کنه. نقل قولی از طبری هست که قریب هستش به همین مطلب. پس ابن عباس هم ذیل آیه شریف مطلب ازش نقل شده قریب به همین مضمون هست. از طبری مطلبی نقل شده قریب به همین مضمون و وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه هم مطلبش رو عرض کردیم. اینجا هستش که ارزش کلام معصوم در ذیل آیه شریف روشن میشه. پس یکی از آیاتی که در مورد وجود مقدس خاتم الانبیا مطلب دارد و مطلبش رو باید با مراجعه به آیات دیگر قرآن و کلام معصومین اون حقیقتش رو به دست آورد، آیه 7 از سوره دوحا هست که وجود مقدس خداوند می‌فرمایند پیغمبر گوهری بود گم شده در بین جاهلیت عرب. با بعثت پیامبر رونمایی کرد خداوند از این حقیقت و این جوهر و ذات مقدس و قدیس رو به همگان معرفی کرد و در سایه هدایت اون بزرگوار بود که مردم تونستن هدایت بشند. در جلسات آینده انشاءالله آیات دیگری که مربوط به این مباحث می شود و مربوط به عصمت خاتم الانبیا هست رو خدمت دوستان و عزیزان عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.